ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. ایران میگوید آماده است تا بر پیشنهادات فرانسه برای نجات برجام کار کند. دو تن از نمایندگان مجلس در ارتباط با پرونده تخلفات شرکت سایپا دستگیر شدند. 9 تن از مدیران و کارکنان قله گنبد کاووس به اتهام فساد اقتصادی دستگیر شدند. شب خیلی شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید ایران آماده است تا بر پیشنهادات فرانسه برای نجات برجام کار کند. محمد جواد ظریف روز پنجشنبه در مؤسسه نروژی امور بین الملل گفته است که پیشنهاداتی هم از سوی ایران و هم از سوی فرانسه مطرح شده و روز جمعه همه آنها مورد بررسی قرار خواهند گرفت. رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه پیشنهاد کرده بود که در ازای پایبندی کامل ایران به برجام یا از شدت تحریم‌ها کاسته شود یا مکانیزمی جبرانی ایجاد شود تا به گفته او شرایط زندگی برای مردم ایران آسان‌تر شود. محمد جواد ظریف از روز دوشنبه راهی سفری به فنلاند، سوئد و نروژ، 3 کشور حوزه شمال اروپا شده و روز جمعه نیز به پاریس خواهد رفت تا با رئیس جمهوری و همتای فرانسوی خود در پاریس دیدار کند. چین و ژاپن مقاصد آینده محمد جواد ظریف خواهند بود. ایران اعلام کرده که در صورت برآورده نشدن منافع برجامیش از روز 16 شهریور ماه گام سوم کاهش تعهدات هسته‌ای خود را آغاز خواهد کرد. اجازه بدید که بریم و بشنویم از رضا تقی‌زاده، تحلیلگر امور بین الملل در بریتانیا، و در مورد میزان موفقیت تلاش‌های رئیس جمهوری فرانسه.
به نظر میرسه مسئله حفظ برجام شبیه به چراغی شده که مولانا ازش به عنوان پف کردن یاد میکنن، و در هر دو طرف اصلی مشکل یعنی آمریکا و ایران کسانی هستند که آماده پف کردن هستند و خاموش کردن این چراغ، در حالی که آقای مکرون بدون داشتن اهرم فشار قابلی تلاش میکنه که برجام رو به نوعی نجات بده. پیشنهاداتی که آقای مکرون مطرح میکنه خیلی مبهم است. مثلا جبران خسارات ایران، این خسارات رو چطور میشه ارزیابی کرد و در شرایطی که راهکار مالی اروپا هنوز به نتیجه نرسیده، آیا فرانسه آماده هست که نظر همکاری آمریکا و بقیه کشورهای اروپایی رو برای جبران خسارات ایران جلب بکنه؟ اینها ابهام‌هایی است که نشون میده آقای مکرون خیلی برنامه تعیین شده و تدوین شده برای نجات برجام نداره، ولی دلش میخواد به عنوان پلیس خوب در این بازی در مقابل آمریکا ظاهر بشه و اگر امکان پذیر بود ایران رو از برداشتن گام سوم برداره. گام سوم به نظر من گام تعیین کننده است که آمریکا اون رو از پیش و نتایج اون رو طراحی کرد.
از رضا تقی‌زاده میشنیدیم. خبرگزاری‌ها در ایران از بازداشت 2 تن از نمایندگان مجلس در ارتباط با پرونده تخلفات مالی شرکت سایپا خبر دادند. خبرگزاری ایسنا میگوید برای این افراد قرار وثیقه 10 میلیارد تومانی صادر شده که قادر به تامین آن نبودند و پس از دستگیری به زندان اوین منتقل شدند. خبرگزاری فارس این افراد را فریدون احمدی و محمد عزیزی نمایندگان زنجان و اپر معرفی کرده. روز 28 مرداد اعلام شد که در ارتباط با تخلفات سایپا پرونده‌ای با 25 متهم و 6 بازداشتی تشکیل شده و برخی از مدیران سایپا بازداشت شدند. همچنین هاشم یکزاره، مدیرعامل سابق ایران خودرو، نیز در رابطه با تخلفات خودروسازان بازداشت شده است. روابط عمومی دادگستری استان گلستان میگوید مدیر قله گنبد کاووس و تعدادی از کارکنان سیلوی این شهرستان به اتهام فساد اقتصادی دستگیر شدند. هادی هاشمیان میگوید این افراد نخاله و فضولات حیوانی را با گندم ترکیب کرده و به سیلوی دولتی میفرستادند. روابط عمومی دادگستری گلستان مدعی است که 9 نفر دستگیر شده که 9 نفری که دستگیر شدند از این راه میلیاردها تومان کسب درآمد کردند.
متاسفانه حدود 200 تن داخل سیلویی که بیش از 3000 تن گندم داشته، ماسه بادی، شن و خاک و فضولات حیوانی ریخته شده و جزو گندم وارد سیلو شده. یعنی همه اینها رو سیلوی دولتی هم بوده خریداری شده، یعنی با پول ملت خریداری شده این آشغال و این فضولات حیوانی.
در ماه‌های اخیر و به ویژه با انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه، رسانه‌های داخلی از برخوردهای گسترده با افرادی که مفسد اقتصادی مینامند خبر می‌دهند و روز پنجشنبه در ایران از یک سامانه دفاع هوایی رونمایی شد. این سامانه به نام باور 373 البته پیشتر در سال 1395 هم رونمایی شده بود. بشنویم از بابک غفوری آذر.
روز پنجشنبه مقام‌های بلندپایه سیاسی و نظامی ایران از یک سامانه دفاع موشکی به نام باور 373 رونمایی کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مراسم رونمایی از این سامانه آن را از سامانه دفاع هوایی معروف به S-300 متعلق به روسیه پیشرفته‌تر خواند.
این سامانه هم سامانه است که از S-300 قوی‌تره و به S-400 بسیار نزدیکه.
ایران در سال 2007 میلادی توافق خرید سامانه موشکی S-300 را با روسیه امضا کرد، اما تحویل این سامانه به ایران به دلیل تحریم‌های بین‌المللی سالها به تعویق افتاد تا سرانجام در سالهای اخیر روسیه آن را به ایران داد. اما ایران در مقابل خواستار دریافت سامانه پیشرفته‌تر S-400 شد. مسئولان نظامی ایران درباره سامانه باور 373 گفتند که این سامانه قابلیت دفاع از آسمان ایران تا ارتفاع 65 کیلومتری را دارد و بردش در حدود 300 کیلومتر است و می‌تواند همزمان 100 هدف را شناسایی و با 6 هدف به طور همزمان درگیر شود. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران این سامانه را پیچیده ترین سامانه پدافند هوایی ساخت ایران توصیف کرد. حسین آریان کارشناس امور نظامی درباره ویژگی های این سامانه چنین میگوید:
یه سامانه است که تقریبا مثل S-300 هست از نظر برد درگیری، حد اکثر ارتفاع درگیری و حتی از نظر قابلیت به حساب ردگیری هدف ها و همینطور درگیری هدف ها که حدود 6 هدف رو میتونه همزمان درگیر بکنه. منتها اون چرا که به این اضافه کردن بر مبنای این گزارشات اینه که این مثل سامانه S-400 روسیه چند نوع موشک میتونه استفاده بکنه، یعنی پوشش بیشتری از نظر پدافند هوایی میده، یعنی منحصر نیست مثل S-300 که مثلا تا 200 کیلومتر این هدف ها رو درگیر میکرد، این هدف ها رو از 200 کیلومتر درگیر میکنه تا میرسه به هدف های با برد کوتاه. از این نظر یه تلفیقی از S-300 و S-400 است بر مبنای اطلاعاتی که به ما داده شده.
سامانه پدافند موشکی باور 373 پیشتر در سال 1395 نیز با حضور حسن روحانی رونمایی شده بود. وزیر دفاع در توضیح این اتفاق گفته است که رونمایی پیشین به گفته او اجمالی بوده است. اما این سامانه چه قابلیت‌هایی به مجموعه دفاعی ایران اضافه می‌کند و آیا دست بالاتری به این کشور در مقایسه با رقبای منطقه‌ایش می‌دهد؟ حسین آریان چنین پاسخ می‌دهد:
فکر نمی‌کنم که بتونه دست بالاتری رو بده. به هر حال این یک موفقیت نسبی برای ایران است، گویی که 10 سال روی این کار کردند. ولی به طور کلی ایران کوشش‌های بسیار زیادی رو به خرج میده برای بالا بردن توان پدافند هواییش و همینطور توان موشکیش، برای اینکه نیرو هوایی قوی نداره ایران. به همین جهت وقت زیادی صرف میکنه، سرمایه گذاری کرده در این رابطه. کماکان ایران از نظر تکنولوژی بسیار پیشرفته و مدرن واقعا نیازمند به کشورهای خارجی است که در حال حاضر دسترسی اونچنانی نداره، ولی در سطح خودش بین کشورهای منطقه‌ای، کشورهای عرب منطقه‌ای، یک موفقیت نسبی برای ایران هست.
رونمایی از سامانه موشکی باور 373 در روزهای اوج تنش‌های میان تهران و واشنگتن انجام می‌شود. برخی از تحلیلگران نظامی غربی معتقدند که جمهوری اسلامی ایران در نمایش تسلیحاتش اغراق می‌کند. با این همه برنامه موشک‌های دوربرد بالستیک ایران یکی از دلایل خروج آمریکا از برجام در سال گذشته بود.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. و ما آتش سوزی در جنگل‌های آمازون امسال به یک رکورد تاریخی دست یافته و بر اساس داده‌های مرکز تحقیقات فضایی برزیل تا کنون بیش از 72,843 مورد آتش سوزی ثبت شده. همزمان نگرانی‌ها در مورد سیاست‌های زیست محیطی رئیس جمهوری دست راستی برزیل رو به افزایش است. بشنویم از همکارم با پوزش، بشنویم از کارشناس محیط زیست اسماعیل کهرام که در مورد اهمیت جنگل‌های آمازون می‌گوید.
بزرگترین جنگل‌های بارانی جهان در شمال آمریکای جنوبی و بیشترش در خاک برزیل و پرو قرار گرفته. وسعتش حدود 5.5 میلیون کیلومتر مربعی که در 9 تا کشور قرار داره. مهمترین وظیفه این جنگل‌های وسیع که هر روز از وسعتش داره کمتر میشه جذب CO2 و یا همون گاز گلخانه ایست و تولید اکسیژن برای کره زمین. این رو بهش میگن بزرگترین میراث طبیعی جهان. این جنگل ها برای ما انسان ها برای جو اکسیژن تولید میکنه. از چی؟ از همین دود و دمی که ما تولید میکنیم. علاوه بر این جنگل های آمازون معمن و زیستگاه انواع گیاهان و جانورانی است که در روی زمین بی‌نظیر هستند.
آقای کهرام، در مورد آتش سوزی در جنگل‌های آمازون گفته شده که رکوردی تاریخی به دست آورده. بر اساس داده‌های مرکز تحقیقات فضایی برزیل تاکنون بیش از 72,843 مورد آتش سوزی ثبت شده و از روز پنجشنبه گذشته حدود 9500 مورد آتش سوزی جدید در این کشور رخ داده که بخش زیادی از این 9000 تا مربوط به نواحی جنگلی آمازونه. شما تصور می‌کنید که این چگونه آسیبی وارد کنه به گرمایش زمین و به آلودگی محیط زیست؟
ملاحظه فرمایید، بنده آمازون بودم، میدونم به محض اینکه شما وارد جنگل‌های آمازون بشید به قول معروف مثل موش آب کشیده میشید با 2 درجه سانتیگراد گرما و از طرفی باران‌هایی که تا روزی 2000 میلیمتر میباره. این آتش سوزی‌ها نمیتونه تصادفی باشه در اون محیط، مگر اینکه به توسط زارعین فقیری که اینها زمین ندارن برن جنگل رو آتش بزنن به خاطر اینکه تبدیل به مرتع بکنن و گاو توش بچرونن که همبرگر برای کشورهای غنی مانند کشور شمالیشون آمریکا تولید بکنن. عین این مسئله، یعنی حدود 700 آتش سوزی در جنگل‌های مریوان سال گذشته در ایران به همین دلیل انجام شد. بنابراین آنچه که بنده میتونم عرض بکنم آن است که بسیار بسیار معدود مواردی که آتش سوزی طبیعی و تصادفی بوده باشه.
اتفاقا رئیس جمهوری جدید برزیل در مورد افزایش جنگل زدائی در این منطقه گفته که کشاورزی و بهره برداری از معادن در آمازون رو گسترش خواهد داد و حتی در پاسخ به خبرنگاران گفته که الان وقت آتش زدنه، کاری که کشاورزان برزیلی انجام میدن، جنگل رو آتش میزنن تا بتونن از اون مرتع درست کنن. و حتی رئیس مرکز تحقیقات فضایی برزیل رو که در این مورد به شدت اخطار داده اخراج کرد. شما تصور میکنید که چرا رئیس جمهوری یک کشور در مورد طبیعت اون کشور میتونه چنین تصمیمی بگیره؟
ملاحظه فرمایید، برزیل کشور فقیریه و کشاورزان فقیری داره. اونها فلسفیشون اینه که اگر جهان علاقمند به این جنگل‌های بارانی هست، خیلی خوب بیاد اینها رو حفاظت بکنه و در برزیل صنایع و کارهایی تولید بکنه که ما هم از این جنگل بهره‌ای ببریم. و اما گفتار آقای رئیس جمهور خیلی شبیه به گفتار مقامات ما هست. بنده خاطرم هست که 400 هکتار از زمین‌ها در جنگل‌های شمال دچار حریق شد و مسئولش در گرگان نشست و گفت مسئله نیست، چیزی نیست، از بین میره. اینها دارن خیانت میکنن به وضع فعلی مردم و به آینده نسل‌ها که میاد و فقط یه نفر رو راضی میکنن، اون هم مثلا رؤساشون هست یا کسانی که حمایتشون میکنن. این باعث تأسفه که شخصی در رأس کشور برزیل قرار بگیره که برای جنگل‌های آمازون، جنگل‌های بارانی، ریه‌های زمین، سیستم تنفسی زمین ارزشی قائل نیست.
از کارشناس محیط زیست اسماعیل کهرم میشنیدیم. عزیزان، شماره پیامگیر رادیو فردا هست 00420221122112. دیدگاه خودتون رو در هر مورد هر اون چه که هست با این دستگاه در میان بگذارید و به گوش دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید.